بسم الله الرحمن الرحیم. 62 جلسه درس لمعه جلد اول صفحه 128 سطر 23 کتاب الصلات استاد عبایی 2263 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
در باره نماز جمعه شرط است که در یک فرسخ دو جمعه واقع نشود، و اما اگر از یک فرسخ بیشتر بود تا دو فرسخ، اینها مخیرند که بیایند به این جمعه‌ای که از یک فرسخ فاصلش با مردم بیشتره، یا خودشون پیش خودشون جمعه‌ای برپا کنند. و اگر از دو فرسخ بیشتر بود باید جمعه برپا کنند. فرض کنید که از اینجا تا جمکران، مثلا فرض کنید از اینجا تا جمکران یک فرسخه، از جمکران هم تا یک آبادی به نام حسن آباد یه فرسخ دیگه است که از اینجا تا اون حسن آباد دو فرسخه. از اینجا تا جمکران کسی حق ندارد نماز جمعه برپا کند. وقتی اینجا هست تا جمکرانی که یک فرسخه، نماز جمعه نباید برپا شود، اونا بیاید بیان اینجا. حالا از جمکران به اون طرف تا حسن آباد، اونها مخیر است بین این که بیایند به نماز جمعه اینجا شرکت کنند یا خودشون در همونجا نماز جمعه برای خودشون برپا کنند. و اما اگر از دو فرسخ بیشتر بود، اونها حتما باید برای فکر نماز جمعه به فکر نماز جمعه باشند، و اگر در بینشون امام هست پشت سر او نماز بخونند، و اگر نخوندند همشون مقصر هستند. این مثلا. مسئله دیگر، حالا در توی این یک فرسخ که از اینجا تا جمکرانه و گفتیم بیش از یک جمعه کافی، بیش از یک جمعه صحیح نیست، اگر آمدند دو جمعه برپا کردند، یکی آمد اینجا برپا شد، یکی هم نزدیک جمکران یا جمکران، فاصلش هم یه فرسخ بیشتر نیست، در اینجا میگویند اگر یکی مقدم بر دیگری شروع کرده، نماز مقدم باطل است. چی؟ نماز مؤخر باطل است. اونی که مقدم شروع کرده نماز او صحیح است، اونی که متأخره نماز او باطل است. اما اگر این که مشتبه بشود مقدم کدام است و مؤخر کدام است، میدونیم ما یک کدومشون مقدمه یک کدومشون مؤخره، منتها کدام مقدم و کدام مؤخر. میگوین هر دوشون نماز را به صورت مشروعی اعاده میکنن، نماز جمعه را اگه وقت هست. صورت مشروعش چیه؟ صورت مشروعش اینه، یا اینا میرن پشت سر اونا نماز میخونن، یا اونا میان پشت سر اینا نماز میخونن، یا فاصله را دورتر میکنن. اگر میبینن پشت سر هم نمیتونن نماز بخونن، اونا یه قدی از جمکران میلن دورتر، یا اینا هم از قوم کم این طرفتر میلن که فاصله یه فرسخ بیشتر بشه. و اما اگر این که مقدم و مؤخر معلوم نشود، نماز هر دوشون صحیح نیست و باید ظهر را اعاده کنن، ظهر بخونن، چون تا اون وقت نماز جمعه وقتش گذشته. مسئله دیگر آن است که در موقع زوال روز جمعه مسافرت، انسان را از نماز جمعه محروم می کند، و در واقع ترک کردن واجب است و به هم زدن یک واجب و تخلف از او. خب میگه در مسافرت نماز میخواند، در مسافرت نماز میخواند، نماز جمعه. میگه این مسافرت اگر مسافرت حلال باشد و در بین او که بتواند در بین او قصر کند، نماز قصر کند، به محض این که حلال شد مسافرت و قصر در او ممکن شد، نماز جمعه دیگه اونجا برداشته شده. پس خوندن نماز جمعه در این مسافرت مربوط است به ترک مسافرت، دوری میشد. اینجا میگه دوری، ولی تعبیر صحیحش از اثباتش نفیش لازم میاد. میخواد نماز جمعه بخواند در مسافرت؟ نماز جمعه خوندن در مسافرت ملازم با این است که این سفر سفر حرام نباشد، سفر سفر صحیح باشد، گناه نکرده باشد. سفر اینجوری بگیم، مسافرت حلال بودن، نه حلال بودن مسافرت، اینجوری بگیم حلال بودن مسافرت ازش لازم می آید حرام بودن مسافرت، یعنی عدم حلال بودن. چطور؟ به جهت اینکه حلال بودن مسافرت به این است که سفرش سفر حرام نباشد و سفر طاعت باشد. سفر طاعت که باشد قصر میخوند دیگه، قصر میخوند. در سفر قصر هم نماز جمعه چیه؟ برداشته شد. قهرن اینجا از سفرش لازم میاد از بین رفتن نماز جمعه، چون تو شهر که نخون موقع ظهر رفته بیرون، تو مسافرت هم که بر این نماز جمعه نیست. پس از حلال بودن سفر عدم حلال بودن سفر لازم میاد، و این که نماز جمعه رو این ترک کند، نتیجتا نه در شهر نماز جمعه بخواند و نه در خارج شهر. پس حکم اسلام این است که در موقع ظهر روز جمعه کسی مسافرت نکنه. مسئله دیگر آن است که گناه این زیاده. روایاتی دارد که بعضی رفتن مسافرت در روز جمعه، خیمه هاشون سوخت، خودشون از بین رفتن و نابود شدن. چرا؟ اگر سفری برود که در اون سفر قصر نیست، یعنی به چهار فرسخ نرسه، عیب نداره. در یه سفری میرد آقا که دو فرسخه، سه فرسخه، به حد چهار فرسخ نمیرسد که نماز شکسته باشه و اونجا نماز جمعه میخوند. پس اگر کسی مسافرت برود اما کمتر از چهار فرسخ برد، به جوری که نماز شکسته بر او لازم نیست و نمازش نماز تمامه، خب در اونجا نماز جمعه هم میتواند بخواند. میفرماید بر این که ولا ینعقد جمعتان، منعقد نمی شود دو جمعه، فی اقل من فرسخ، در کمتر از یک فرسخ دو جمعه منعقد نمی شود. پس اگر در اینجا و از اینجا تا جمکران یه فرسخ و کمتر از یک فرسخ نمی شود دو جمعه خوند، بل یجب علی من یشتمل علیه الفرسخ الاجتماع علی جمعه واحده کفایتن، بلکه واجب است بر کسانی که بر اونها فرسخ حاکمه، یعنی توی فرسخند، ماها تو فرسخیم، اهالی فلان روستا تو فرسخند، ماها که یک فرسخ اشتمال دارد بر ما، مثل یک خیمه ایست که همه ما را این فرسخ زیر خودش گرفته، ماهایی که فرسخ بر من اشتمال دارد و احاطه کرده، بر ماز اجتماع علی جمعت واحده، بر یک جمعه جمع بشویم، واجب کفایی است البته. یعنی این واجب کفایی یا ما باید بینیم اونجا یا اونا بیانجا. ب بله از جایی که اقامه نماز میشه. ولا یختص الحضور بقوم الا ان یکون الامام فیهم. این واجب واجب کفایی است، یا ماها یا اونا باید جمعه را بندازیم. خب یکی از ما مخصوص نمی شود به نماز جمعه مگر امام تومون باشه، و مخصوص نمی شود حضور به قومی یعنی اونا بیان برای نماز جمعه حاضر بشن الا ان یکون الامام فیهم، وگر اینکه امام داشته باشن. پس ما که اهالی قوم هستیم لا نختص بالحضور، ما اختصاص به حضور پیدا نمی کنیم به نماز جمعه به قوم، یعنی ما قوم، ما یک گروه که در اینجا هستیم اختصاص به جمعه نداریم الا ان یکون الامام فیهم، من اینکه امام جمعه داشته باشم. این امام که علیه السلام اونجا در بعضی کتاب ها جلوش گذاشته، این علیه السلامش لازم نیست. اینجا امام مراد پیش نمازه، نه امام علیه السلام که امام معصوم است. اینجا مراد امام یعنی منتصح و امامتو، یعنی امامتش صحیحه. پس این حاشیه که این آقای حدیقه نوشته یا کسی که نایب خاص او باشه، این بیمورده. مراد از این امام یعنی امام جمعه، یا خود امام منصوب، یا خود امام معصوم، یا نایب خاصش یا نایب عامش. فمتا اخلو بهی، پس قومی که در اونها امام هست اگر اخلال کردن به نماز جمعه، اثمو جمیعا، همه گناهکارن. و محصل هذا الشرط و ما قبله و محصل این شرط، و شرط قبلی این است، قبلا هم راجع به دو فرسخ صحبت کردیم دیروز، میگه خلاصش سه مطلب است. سه مطلب اینه: ان من بعد عنها بدون فرسخ یتعین علیه الحضور. حرف اول اینه کسی که دور باشد از نماز جمعه، عن الجمعه، به کمتر از یک فرسخ، سه ربع فرسخ، 5 کیلومتر، یتعین علیه الحضور، باید حتما حاضر بشه در نماز جمعه. و من زاده، مطلب دوم، و من زاده عنه الى فرسخین، کسی که زیادتر از اون فرسخ باشد، عنه به فرسخ برمیگرده، تا دو فرسخ، یتخیر بینه، مخیر است بین این که بیاد تو نماز جمعه ما و بین اقامتها انده، و بین که نماز جمعه را در پیش خودش اقامه کنه، سر همون یه فرسخ و نیمی دو فرسخی یه نماز جمعه را بندازه. مسئله سوم، و من زاده انهما، اما اون کسانی که فاصله شون با نماز جمعه زیادتر است، انهما یعنی از دو فرسخ، یجب اقامتها انده، باید حتما پیش خودشون نماز جمعه را بندازن. اما فی ما دون الفرسخ، یا در جایی که با اونا فاصله شون یه فرسخ کمتره، دون فرسخه، بین اونجا در اونجاها برن نماز جمعه شرکت بکنن، معلم کن، او فی ما دون الفرسخ، پیش خودشون یا سر نیم فرسخی اونجا نماز جمعه باشه برن اونجا، از این طرف سر 5 کیلومتری نماز جمعه بشه برن اونجا اگر امکان داشته باشه. و الا اگر خودشون پیش نماز ندارن، سر نیم فرسخی و 3 کیلومتری و 5 کیلومتری هم نماز جمعه نیست، سقطت، نماز جمعه از اونا ساقط میشه. ولو سلو ازیت من جمعتین فی ما دون الفرسخ، و اگر نماز بخوانند بیشتر از یک جمعه، در کمتر از یه فرسخ، در کمتر از یه فرسخ، دو نماز جمعه بخوانن، نماز جمعه ای که اول انجام گرفته او صحیح است و دومی که بعد انجام گرفته باطل است، صحت سابقه خاصه. و یعید اللاحقه ظهرن، اون نماز جمعه ای که بعد اتفاق افتاده به عنوان ظهر انجام ده. و کزل مشتبه مع العلم بهی فی الجمله، و همینطور اگر دو نماز جمعه است مشتبه است که کدوم مقدمه؟ آیا اونایی که جمع کردن خوندن، حالا فرض بکنیم جمع کردن تو اینجا یه فرسخ کمتره، گون که بیشتره، حالا فرض ما حال که ما حالیست، حالا مثال میخواد بزنیم، اونایی که جمع کردن نماز خوندن جلوتر خوندن مشتبهه، اونایی که اینجا خوندن زودتر خوندن نمیدونیم. معل مشتبه معل علم بهی فی الجمله، البته علم داریم که یک کدومون جلوتر خوندیم، معل علم بهی فی الجمله علم داریم، یا اینا جلو خوندن یا اونا، منتها نمیدونیم اونان یا اینا معلوم نیست. در اینجا چیکار میکنیم؟ در اونجا هم اگر مشتبه با علم بهی فی الجمله مسئله مشتبه شد و اما علم داریم اجمالا نماز جمعه کدوم جلو بوده، در اینجا هر دو بایستی چیز کنن، اعاده کنن، حکم لاحقه رو دارن، اونم اعادهش نماز ظهره، نماز ظهر میخونن. پس این عطف است بر یعید اللاحقه ظهرن، یعید اللاحقه ظهرن و کزل مشتبه، یعنی یعید و ظهرن، اون مشتبه هم اعاده میکنه. اما لوشته به سبق و الاقتران، اما اگر مشتبه بشود که آیا یکی جلوتر از دیگری خوند یا هر دو مقرونن شروع کردند، وجب اعادت الجمعه، باید اعاده کنن نماز جمعه را مع بقاء وقتها خاصه، اگر وقت جمعه باقی باشد فقط نماز جمعه را اعاده میکنن علل اثر. حالا چجور اعاده میکنن؟ مجتمعین همشون میان یه جا مثل بچه آدم، او متفرقین بالمعتبر، یا نه جدا میشن اما جدایی معتبر، یعنی از یه فرسخ میرن دورتر. متفرق معتبر یعنی یا اینا این طرفتر میرن یا اونا اون طرفتر میرن، یا هر دو به اندازه بیشتر از یه فرسخ فاصله میگیرن و نماز میخونن. و زهر مع خروج وقت، اما اگر تا آمدند و این کارها رو بخوام بکنن، نماز ظهر، نماز جمعه وقتش خارج شد و رفت، نماز ظهر میخونم. و یحرم السفر الی مسافت او الموجب تفویتها، میفرماید احتمال حرام است سفر تا یک مسافت، مسافت مراد 4 فرسخه یا 8 فرسخ یا 4 فرسخ رفتن و 4 فرسخ آمدن، 4 ذاهبن و 4 جایین. اول موجب و تفویت ها، یا آدم یک کاری بکند که موجب تفویت نماز جمعه باشد، ولو سفر 8 فرسخ هم نرد اما وقتش رو یک کاری تلف بکند که نماز جمعه نرود. بعد از زوال سفر حرام است علی المکلف بها به جمعه، اختیارن در حال اختیار خارج میکند، اونجایی که مضطر است، اصرارن سفری رفته، یا حالی که الان خواهیم گفت مجبور به خاطر اینکه رفقای حجش دارن حرکت میکنن، مجبور است به خاطر اینکه یک سفر واجبی به گردن او هست، مجبور است به خاطر اینکه دستور واجبی ترک میشود، جهاد در راه خداست، ماشینا مثلا قبل از ظهر حرکت میکنن، ظهر حرکت میکنن، یا یک مدیونی عرض کنم که آیا یک طلبکاری آمده در اون موقع میخواد طلبشو بگیره و این واجب است ادا بکند و اگر ادا نکند کار گناه کرده، حالا باید بره مسافرت و ادا کند سر یک فرسخی یا چند کیلومتری و نمازش هم فوت میشود. میفرماید بر این که چرا حرام از سفر؟ به خاطر تفویل، تفویت الواجب، به خاطر این که نماز واجب رو این تفویت میکند. و این امکنه اقامتها فی طریقه، هرچند توی راه میتوند نماز جمعه بخواند، اما توی راه خوندن باز مانع نمیشود که حرام که سفرش حرامه، نخیر نباید بخونه تو راه، همونجا بایستی بخونه. چرا تو راه نباید بخونه؟ لأن تجویزه علی تقدیره دوری گون، میگه به جهت این که تجویز این مسافرت بر فرض این که بتواند در توی راه نماز جمعه بخواند دوری است، چطور دوریز شرط دادیم به جهت اینکه حلال بودن سفر این موقوف است، چون میگیم سفر حرامه، پس حلال بودن سفر این موقوف است بر اینکه چهار فرسخ موقوف است بر اینکه سفر حلال بودن موقوف است بر اینکه چهار فرسخ بده. وقتی که این چهار فرسخ رفت نه اینجوری بهت بگیم، نماز جمعه خوندن موقوف است بر اینکه سفر جامع و شرائط برد. یکی از سفر جامع و شرائط همین است که قصد برش لازمه. وقتی که قصد برش لازم شد نماز جمعه در موردی که قصد بر کسی لازم باشد نماز جمعه ساقط است. خب حالا اگر نماز جمعه ساقط شد پس در سفر نمیتواند نماز جمعه چکار کند؟ بخواند. پس رفتنش از شهر چی میشد؟ حرام میشود. پس حلال بودن مسافرت زمینه حرام بودن مسافرت میشود، به هم میخورد. البته این دور دور مصطلح معروف نیست ولی در دور شریکند، به جهت این که از وجودش عدمش لازم میاد، از حلال بودن سفر حرام بودن سفر لازم میاد. بله، کسی که ما دیروز خوندیم بر چند نفر نماز جمعه ساقطه، یکی هم مسافره، بر مسافری که قصد بر او لازم باشه نماز قصد بر او لازم باشه نماز جمعه ساقطه. نه اون مسافر نیست، اون در حکم مقیمه. نعم یکفی فی زارک، یکفی زارک فی سفر قصیر. چرا؟ کفایت می کند در سفر نماز خوندن و موجب حلال بودن سفر هم میشه اگر سفر سفر کوتاهی باشه، که لا تقصر فی، که نماز در او قصر نیست، لا تقصر فی، نماز در او قصد خونده نمی شود. مثل سر سفر سخت بره، اگر سر سفر سخت بره در اونجا در سفر می تونه نماز بخونه. ما احتمال الجواز فی مالا قصفی مطلقا، یه احتمال هم هست بگیم جواز سفر است در هر جا که نماز قصد خونده نمی شه مطلقا. نماز قصد خونده نمی شه چه به خاطر این باشد که سفر قصیر باشد مطلقا، چه به خاطر این باشد که سایر شرایط قصر موجود نیست. یکی از شرایط قصر این است که انسان قصد رفتن از کنم 8 فرسخ رو داشته باشد، یا 4 فرسخ رفتن و 4 فرسخ آمدن. ممکنه سفر طویله اما این از اول قصد سفر طویل نداشته باشه. مثالی که میزنن میگن فرض کنید یک عبدی فرار کرده، این دنبال عبد داره میدوه، احتمال میده یه فرسخی پیداش کنه، 2 فرسخی، 10 فرسخی، همینجور میره و هیچگاه قصد رفتن 8 فرسخ رو نداره. اینجا سفرش ولو این که 100 فرسخ هم بکشه سفر سفر طویله ولی قصد بر این آقا لازم نیست. فی مال لا قصر فی مطلقا، یعنی چه سفر قصیر باشد چه سفر طویل باشد اینجور مسافرت عیب نداره، توی سفرش هم نماز جمعه هم میتوند بخوند. لعدم الفوات، چون نماز جمعه اونجا فوت قصد که بهش واجب نیست. و علا تقدیر المنع فی سفر طویل، حالا آمدیم و گفتیم مانعند علما که ما بریم سفر طویل، سفر حرامه، یکون آسیان به اینجا معصیت کرده با این سفر، الى محل لا يمكنه فيه العود اليها، تا جایی معصیت کرده که ممکن نباشد این آقا را که عود کند اليها، یعنی به نماز جمعه. پس اگه سر یه فرسخی میتونه برگرده هنوز سفرش حرامه، چون ممکنه برگرده به نماز جمعه برسه، اما به یه جایی رسید که دیگه اگرم برگرده نماز جمعه انجام نمیگیرد، در اینجا دیگه نماز جمعه از دا او برداشته شده، خب سفر تا اونجا معصیت، از اونجا به بعد باید قصد مسافت کند اگر بخواد نمازشو قصد بخواند. ببینید شما، ما مثلا خدای نکرده یه سفری میخوایم بریم، زمنان میخوایم نمازمون هم خب شکسته بخونیم دیگه، در سفر حکمش شکسته است و روزه هم نگیریم. حالا چون در زهر جمعه سفر کردیم، سفرمون حرامه. از اینجا نباید حساب بکنیم مسافت سفر را از تو شهر، از جایی باید حساب بکنیم مسافت را که دیگه برگشتن ما فایده ای ندارد. ساعت یک بعد از ظهر، نیم بعد از ظهر که شد، که میبینیم اگر برگردیمونم نماز جمعه تمام شده، ما دیگه از اونجا به بعد سفرمون حلال میشه. تا اونجا حرامه، از اونجا به بعد حلال میشه. لذا اگرم بخواهیم مسافت حساب کنیم، از همونجا باید حساب 4 فرسخ بکنیم یا حساب 8 فرسخ بکنیم تا بتونیم روزمونو بخوریم و بتونیم نمازمونو شکسته بخونیم. لذا میگه و علا تقدیر من از سفر طویل میباشد این آقا آسی در اون سفر. تا کجا آسیه؟ الى محل لا یمکنه فیه العود الیها، تا جایی که دیگه از اونجا به بعد ممکن نیست او را عود به نماز جمعه. خب فیعتبر المسافه هین ازین، از اونجا مسافت یعنی 4 فرسخ باید اعتبار بشه. 4 فرسخ رفتن، 4 فرسخ برگشتن یا 8 فرسخ. تمام شد. این ولو اشاره است به اون مسئله بالا. گفتیم حرام از سفر بعد از زوال بر مکلف به سفر اختیارن، در حال اختیار سفر حرامه. اما ولو استر الیها شرعن، اما اگر مستر به سفر شرعن، کل حج حیث تفوت الرفقه، زمانی که فوت می شوند رفقه یعنی رفقای سفر و کاروان دیگه میره، اول جهاد زور روز جمعه حرکت میکنن به جبه، حیث لا یحتمل الحال تأخیره، در جایی که تأخیرش فعلا قابل تحمل نیست یا احتمال نمیرد که اینا تأخیر بدنزن جهاد را، همین الان باید برن به جهت این که خطرناک جبه ها، امشب شب حمله است، حالا بایستی هر چه زودتر خودشونو برسونن ولو اول ظهر جمعه حرکت کنن. او عقلن استرار هست، استر شرعن یا استر عقلن، عقلن مستر به اداء تخلف الى فوات قرض یزر بهی فواتو، به این که تخلف از نماز جمعه، بله عقلن ناچار میشد به این که منجر بشود تخلف، به این که قرض او فوت بشود، یک قرضی که به او ضرر دارد به او فوت شدنش، یعنی اگر برود نماز جمعه بخواند، این تخلف این به اصطلاح سبب میشود که قرض او فوت بشود. چه قرضی؟ قرضی که یزر رو بهی فواتو، برای این آقا ضرر دارد فوت شدنش. یعنی مثلا یه 10,000 تومان یه نفر، 20,000 تومان یه نفر بدهکاره، این الان گرفتدش، الان گیرش آورده، اگر این که الان نمونه تا پولشه بگیره و بره نماز جمعه، دیگه گیرش نمیاره و ضرر دارد برای این فوت این پول. در این جور موارد لم یحرم، حرام نیست ترک نماز جمعه. و تحریم علی تقدیره مؤکدون، حرام بودن در زوال، تقدیر به اون زوال برمیگرده، روی فرض زوال، چون ما گفتیم حرام از سفر بعد از زوال، و تقدیر بر این فرض زوال حرام بودن تأکیدش بیشتره و خیلی شدیدتر گناه. و قد رویه روایت شده اینکه قوم سافروا کذالک، یک قومی مسافرت کردن چنین، یعنی در زوال جمعه، فخسف بهم الارض، زمین اونها را به خود فرو برد، و آخرون اذ ترم علیهم خباؤهم، آتش گرفته شد بر اونها خیمه های اونها، خبا عمو جمعه عمو خیبه و اونها، علی حالین خیمه هاشون آتش گرفت، من غیر ان یرو نارا، بدون اینکه آتشی ببینن آتش گرفت، یعنی کار خالق العاده و کار الهی بود. بعد مسئله دیگر این است که در نافله ظهر و عصر چند رکعت نماز میخونیم، ما 2 تا 8 رکعت یعنی 16 رکعت دیگه نافله ظهر و نافله عصر میفرمایند در روز جمعه 4 رکعت هم اضافه میشود، میشود 20 رکعت. حالا این 20 رکعت را تقسیم میکنن، میگن 3 تا 6 رکعت میخونن. یکی موقعی که خورشید تقریبا ساعت این روزا ساعت 7 و 8 پهن شد، نیمه بعد از آفتاب که شعاعش پهن شد، یک کمی شعاع انداخت بعد و پهن شد. دوم موقعی که خورشید مثل ساعت 9 و 10 حالا ایستاد بر به اصطلاح بر کنار آسمان قائم شد. سوم در قبل از زوال که خورشید نزدیک وسط السما برسه، این 3 تا 6 تا یه 2 رکعت دیگه میمونه که اونم در موقع زوال و بعد از زوال انجام میدید. بعد فضیلت کمتر از این آن است که مثلا اون 6 رکعت رو بیارد 6 رکعت بیارد نزدیک زوال و در این فاصله در این ثواب کمتر آن است که این 20 رکعت را هر جور دلش خواست بخوند، حالا یا 20 رکعت رو پشت سر هم بخوند یا اول صبح بخوند یا وسط بخوند. اجمالاً درباره این 20 رکعت الان یه مقداری صحبت میکنم. بعد میفرمایند کسی که در سجده نماز جمعه نرسد، مزاحمت باشد، نتواند برسد به سجده نماز جمعه، به رکوع اگر برسد خب رکعت رو درک کرد، اما اگر نرسد، جمعیت زیاد بود به نماز جمعه نرسید، به سجده امام نرسید، لااقل بعد از رکوع دومم برسد عبد دارد، در سجده رکعت دومم برسد یک رکعتش حساب شده، یک رکعتش رو خودش میخوند جا نماز جمعهش درست. اما باید نیت رکعت اولا بکند در اون سجده ها، اگر نیت رکعت ثانیه بکند نمازش باطل است. و اما اگر هیچ رکعتی نرسد بایستی نیت ظهر بکند. بعضی میگن نیت جمعه میکند بعد عدول میکند، اون ارکانی که خونده درسته عدول میکند به نماز ظهر. میفرماید و یزاد زیاد میشود در نافلت ها در نافله جمعه ان غیرها من الایام، این نافله زیادتر از غیر از جمعه از ایام زیاد میکند، 4 رکعات 4 رکعت مضافاً الى نافلت ظهرین. البته نافله ظهرین 16 رکعت 2 تا 8 رکعت 4 رکعت رو اضافه میکند به نافله ظهر از میگردن جمعی 20 کل حال الجمعه فیها، تمام اینا مال نماز جمعه است، یعنی برای نماز عصر نیست دیگه، همه این 20 رو قبل از نماز جمعه میخواند. خب حالا چجوری میخواند؟ ول افضل جعلها، جعل این 20 را افضل این است که این رو سداس قرار بدهد، یعنی 6 تایی 6 تایی حساب بکند، متفرقه 6 تا 6 تا 6 تا 6 تا فل اوقات ثلاثه، در 3 وقت 6 تا حساب میکنه. این اوقات ثلاثه معهوده است، قبلا ما این 3 وقت را چون اشاره کردیم لذا نگفته، حالا برای این که ما یادمون رفته شارح توضیح میداد، میگد این اوقات ثلاثه یکی انبساط شمس به قدر ما یذهب و شعاعها، انبساط و پهن شدن خورشید است تا جایی که نورش برود و ارتفاع ها یکی هم خورشید بالا بیاد، این دو و قیام ها وسط السماء قبل از زوال، سوم این که خورشید در وسط آسمان قبل از زوال بایستد. حالا این ششتای آخر رو اونجا انجام میدهد، دو رکعت میموند، چون 18 تا خوندیم دو رکعت هم، و هم الباقیان من العشرین عن الاوقات الثلاثه تفعلا عند الزوال، اون دو رکعت هم موقع ظهر میخوند. بعده یعنی البته بعد از زوال علی الافضل، یا قبل از زوال به یسیرن، همون دیگه دمادم از اون، حالا یه چند ثانیه قبل چند ثانیه بعد مهم نیست. روایت این مطلب را گفته است. و دون بسته ها کذالک جعل ست الانبساط بین الفریضتین، و کمترین ثواب از بسته این 16 تا این فرمی که ما گفتیم، و دونه یعنی کمتر از ثواب بسته ها کذالک، این که این 18 تا را اینجوری که ما گفتیم بست کنه، یعنی پهن کنه، ششتا اون ور کمتر از این ثواب اینه، جعل ست الانبساط بین الفریضتین، اون 6 رکعتی که گفتیم ان به انبساط شمس، یعنی همو اول گفتیم انبساط شمس به قدر ماوی از هر شعاها، اون 6 رکعت اول را که موقع انبساط شمسه اونو بین الفریضتین بخونه، یعنی بین نماز ظهر و نماز عصر. و دونه کمتر از این در ثواب فعلها اجمع یوم الجمعه، تمام این 20 رکعت را همه اش را روز جمعه بخواند، کیف اتفق، صبح بخوند، عصر بخوند، دم زوال بخوند، همه متفرق. و المزاحم فی الجمعه عن السجود، کسی که مزاحمت شده در جمعه و نتونسته به سجده برسد، فرکعت الاولا نرسیده، حتی تا سجده هم نرسیده در رکعت اول، این چه کار میکند؟ یسجد و بعد قیام هم انها، سجده میکند بعد از این که مردم از سجده سر برداشتند، بعد قیام هم انها. و یلتحق و خب وقتی که سجده رو انجام داد در رکعت اول، حالا وصلم نکرده، میگه ملحق میشود ولو بعد رکوع، بعد از رکوع رکعت دوم ملحق می شود به نماز جمعه. فإن لم يتمكن منه، اگر تا اونجا هم نتونست ملحق بشود، الا ان سجد الامام في الثانيه، تا امام در رکعت دوم سجده کرد، و سجد مع ثانيه الامام، این آمد با سجده دوم رکعت دوم امام سجده کرد، این آقا چه کار میکند؟ نوا به ما رکعت الاولا، نیت میکند با اینها رکعت اولا را. نه دیگه اینجوری بیان میکنه، لأنه لم یسجد لها بعدو، زیرا این برای رکعت اولا که سجده نکرده، خودش سجده کرده، به عنوان تبعیت امام که سجده نکرده. او یطلق فتنصرفان الى ما فی ذمته، یا نیت رکعت اولا را نمی کند، همینجوری آزاد دوتا سجده می کند، وقت اینا ما فی ذمه حساب می شود، اگه ما فی ذمه این ظهر ظهر، اگه ما فی ذمه این رکعت اولاست اولا، ما فی ذمه شکل ثانیه است ثانیه، ولو نه هما به ما، خب پس این یا یطلق، ولو نه هما به ما از ثانیه بطلت سیا سلات، اگر نیت بکند به این دوتا سجده، سجده دوم را باطل می شود نماز، لزیادت رکن فی غیر محله، چرا؟ چون یک سجده در غیر محلی زیاد شد، چون این سجده سجده ثانیه نیست، در اینجا سجده به جا آورد و نیت ثانیه کرد و حالی که در محلش هم نبود، اینجا جا جای سجده ثانیه نبود، باید سجده اولا رو این نیت بکنم. و کذا لوزوه ما امرکو الاولا، و همینطور اگر مزاحمت بشود این آقای نماز جمعه خون از رکوع اول و سجود اول، فإن لم يدرک هما مع ثانیت الامام، اگر این رکوع و سجود را درک نکند با ثانیه یعنی رکعت دوم امام، فاتت الجمعه، جمعه دیگه نخونده، لاشتراط ادراک رکعت منها معه، زیرا شرط است در جمعه که درک کند رکعتی از جمعه را معه، یعنی با ارکان، یعنی با رکوع. خب این که نتونست درک بکند نماز جمعه را چکار میکنه؟ پس واستأنف الظهر، نماز ظهر میخونه، البته احتمال دارد عدول به ظهر، از نو نماز ظهر نخونه، همون جمعه را عدول بدهد به ظهر، به انعقادها صحیحتن، چون نماز جمعه، نماز ظهر صحیح واقع شد، رکوع و سجود صحیح واقع شد، ولو این که به قصد نماز ظهر هم نباشه صحیح واقع شد. و از طرفی ما وقتی که صلات صحیح واقع شد دلیلی نداریم قطعش کنیم، پس عدول میکنیم. و نهی عن قطعها، یعنی نهی از قطع صلات صحیحه ما امکان صحت ها، وقتی صلات یا ما نه و نهی عن قطعها یعنی قطع صلات ما امکان صحت اون صلات، حالا که میتونیم به صورت نماز صحیح درش بیاریم پس نیت صلات صحیحه می. یه دو سه خطی هم بخونیم. و منها صلات الایدین، از نمازهای واجب دیگر نماز ایدینه. نماز ایدین با نماز جمعه فرقش این است که دو خطبهش بعد از نماز، نماز ایده، اید اول معنا می کند از عود، زیرا خداوند باز می گردد به رحمت و برکت و مغفرت. پس چرا؟ بله عود ها، عوده، جمع این اعواد باید باشه، اعیاد، با این که اعواد باید باشه از عوده، به خاطر این که یا چون در مفرد لازمه در جمع هم آوردن، گو این که در جمع و تصغیر به اصل برمیگردن، جمع و تصغیر و تصغیر هر چیزی را به اصل خودش برمیگرداند، اما در اینجا اعیاد به اصل خودش بر نگشت، با اینکه باید اعواد میشد چون عید از عود بود. فقط میگد به خاطر این که اشتباه نشود به جمع عود، این جمع عیده، و به خاطر این که یه هم در مفرد چون لازمه مثل اصله. حالا از این بحث ادبی که بگذاریم، نماز عید عرض کنم که با شرایط نماز جمعه بر انسان واجب میشه، همون شرایطی که نماز جمعه را نماز جمعه دارد همون نماز عید درش وجود دارد، یعنی همون شرایط انسان باید داشته باشد. و منها صلات الایدین، و احدهما ایدین، تثنیهش معلومه به عنوان عید فطر و عید قربانه. و احدهما یعنی یا واحدهما اید، واحد ایدین، اید مشتق است از عود. چرا عود؟ لکسرت عود الله یا عوائد الله تعالی فیه علی عباده، خداوند عوائدش و منافعش در این روزها بر بندگان زیاده. و عود السرور و رحمه به عودهی، یعنی با به اصطلاح آمدن عید سرور و رحمت هم بر می گردد، یا با عوائد خداوند سرور و رحمت بر می گردد. و یا این او این عید منقلب است از واو، پس عود بوده، عید عود بوده، منقلب از واو، و جمعش بر اعیاد، با اینکه بر اعواد باید باشه خیار قیاس، لأن الجمع يرد الى الاصل، جمع به اصل برمیگردد، جمع و تصغیر، اینجا هم باید همینجور باشه. والتزموه كذلك للزوم الیا، خب چرا این برخلاف قیاسی باید اعواد بگیم اعیاد گفتیم؟ چرا خلاف قیاس کردید؟ میگه ملتزم شده ان این خلاف قیاس را، این فرمی که ما گفتیم اعیاد گرفتن اعواد به لزوم الیاف المفرد، زیرا هر جا ما استعمال کردیم اید را در مفرد دیدیم بایاز، پس مثل این که اصلش یه نواب و و تمیزهی ان جمع الاود، ضمناً خواستیم از جمع اود هم متمیز و متشخص باشد. و تجب، حالا که معنای اید را فهمیدید، واجب است دلات الایدین وجوباً عینی یا وجوبشان وجوب عینیه، به شروط الجمعت العینیه، با شرایط جمعه، اونجایی که جمعه واجب عینی بود، اما تخییریه که اختلال شرایط لعدم امکان تخییر هنا. اما چرا اینجا تخییریه نیست؟ چون شرایط تخییر در اینجا نیست. ما در جمعه گاهی واجب تخییری قائل شدیم، بعضی از علما قائل شدن، میگید اینجا تخییری نیست زیرا مقابل ندارد، شرایط تخییر در اینجا وجود ندارد. هرچی این نماز عید، بعد میگه ول خطبتان در این نماز عید بعدها، بعد از نماز، به خلاف جمله ولم یذکر وقتها، وقتها، و این مصنف ذکر نکرد وقت نماز عید را، و وقتش ما بین طلوع شمس و زوال است، و هیه رکعتان کل جمعه، و این نماز عید دو رکعت است مثل جمعه، ولی یجب فیه تکبیر زائدن علی المعتاد، اما تکبیرش زیادتر از تکبیرت الاحرام و زیادتر از تکبیر و رکوع و سجود، این تکبیرات چیه؟ خمسن فر رکعت الاولا، پنج تا تکبیر در رکعت اولا زیاد میشه، و اربعن فی ثانیه، چهار تا تکبیرم در رکعت دوم زیاد میشه، بعد القراءت فیهما علی المشهور. البته این تکبیرات بعد از قراءت، همونطوری که میدونیم سوره بعد از قراءت که خون سوره حمد را خوند و قل هو الله را خوند، تکبیر میگه، وقتی که تکبیر گفت و القنوت بینهما، بین هر تکبیرینم قنوت میگه، قنوت میارد، و القنوت بینهما علی وجه، بله البته بین هماست علی وجه تجوز. عرض کنم که این که میگد که قنوت بین این رکعتان هست، این به خاطر تجوزه، و الا این قنوت بعد از هر تکبیره است، و این تکبیر و این قنوت دو جزئه از رکعتند، لذا بین رکعتین گفت در اونجا این مجازه. فیجب و حیث و تجب و یسن و حیث و تسن، این قنوت هر جا که واجب است تکبیره، قنوتش هم لازمه، هر جا که مستحب است مستحبه، و باطل می شود بالاخلال بهما عمدن علی تقدیرین، یعنی اگر این که هم اخلال رسان به رکوع به تکبیر و هم اخلال رسان به قنوت، ای سبب ابطال می شود بر هر دو تقدیر. چه بگوییم این رکوعها، این قنوتها بعد از رکعتین، چه بگیم بعد از تکبیره است. و یستحب القنوت بالمرسوم، مستحب است به اون فرمی که مرسومه قنوت ما بخوانیم، و هو اللهم اهل الکبریاء والعظمه تا آخر، و یجوز و بغیر این اهل الکبریا به ما بغیرهی از رسومات. چند جور قنوت وارد شده معلوم میشه، یکیش اللهم اهل الکبریا و العظمه است، قنوت های دیگه هم وارد شده، میگه بغیر این اللهم اهل الکبریا و العظمه از چیزهایی که مرسوم در روایات وارد شده، از اونها هم میشه قنوت که خوند، و به ما سنه، یعنی به اون چیم که انسان به بالش و به قلبش عارض بشه و بخواهد تمایل داشته باشد، میتونه انسان مختارن اون قنوت را بخواند.